ساعت 19 به وقت ایران. جمعه 20 ژانویه 2012 میلادی، 30 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاه خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز مهرداد قاسمفر با تازه ترین خبرها.
سپاس از شما و سلام میگم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی ضمن مخالفت با مداخله نظامی درباره ایران، تنها راه احتراز از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم ها دانست. نیکولا سارکوزی که امروز جمعه برای دیپلمات‌های فرانسوی در پاریس سخن می‌گفت، اظهار داشت مداخله نظامی نه تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه موجب بروز جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه و حتی فراتر از آن خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه ضمن تأکید بر اینکه کشورش برای جلوگیری از مداخله نظامی همه ی توان خود را به کار خواهد برد، افزود برای احتراز از مداخله نظامی تنها یک راه وجود دارد و آن اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر و بسیار قاطعانه‌تر است. وی نخریدن نفت ایران از سوی همه ی کشورها و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران را از جمله این تحریم‌ها دانست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تازه ایران را بررسی خواهند کرد. یک زندانی سیاسی کوبایی بعد از 50 روز اعتصاب قضا روز پنجشنبه در زندان شهر سانتیاگو دو کوبا در شرق این کشور درگذشت. به گفته فعالان حقوق بشر، ویلمن ویلار مندوزا در ماه نوامبر گذشته دستگیر و به اتهام تمرد از دستورات مقامات به 4 سال زندان محکوم شده بود. او در اعتراض به این مجازات اعتصاب قضا کرده بود. در 13 دی ماه نیز یک مجرم غیر سیاسی کوبایی در اثر اعتصاب قضا درگذشت. به دنبال بازداشت بنیانگذار و صاحب وبسایت مگا آپلود توسط پلیس نیوزیلند، هکرهای گروه آنونیموس یا ناشناس مسئولیت حمله به چندین سایت مهم دولتی و غیر دولتی آمریکایی و اروپایی را بر عهده گرفتند. کیم اشمیتس 38 ساله معروف به kim.com روز پنجشنبه دیروز همراه با 3 نفر از مدیران مگا آپلود به درخواست آمریکا در اوکلند نیوزیلند بازداشت و سایت او بسته شد. مگا آپلود یکی از بزرگترین سایت‌های آپلود جهان است. اتهام او بارگذاری میلیون‌ها ترانه و فیلم و موزیک روی سایت مگا آپلود بدون اجازه صاحبان آن است. ریک پری فرماندار تگزاس از ادامه مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا منصرف شد و از نامزدی نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان حمایت کرد. ریک پری میکوشید نامزدی حزب جمهوری خواه را برای انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. علی باقری معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از گفتگو با مقامات روسی برای رایزنی با مقامات چینی از مسکو رهسپار پکن شد. او روز چهارشنبه به مسکو رفته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار او با وزیر خارجه روسیه درباره آخرین تحولات مسئله هسته‌ای ایران و مذاکرات با گروه 5+1 و مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر شد. معاون سعید جلیلی از مسکو عازم پکن شد تا با مقامات چین در خصوص تحولات دو جانبه و آخرین تحولات موضوع هسته‌ای به بحث و تبادل نظر بپردازد. این دیدارها همزمان است با افزایش فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم ایران. و سرانجامی که در پی کشته شدن 4 سرباز فرانسوی به دست یک سرباز افغان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد فرانسه تمام عملیات نظامی مشترک با نیروهای افغان را به حال تعلیق در خواهد آورد. روز جمعه در شرق افغانستان یک سرباز افغان با تیراندازی به سوی سربازان فرانسوی 4 تن از آنان را کشت و 16 تن را زخمی کرد. ضارب دستگیر شده است.
مهرداد قاسمفر، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. تحریم و مجازات های بین المللی اقتصاد جمهوری اسلامی را به رسوایی کشیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید. همزمان جمهوری اسلامی سازمان ملل را متهم کرده است. متهم به دانسته یا نادانسته یاری دادن به ترور مرگبار معاون تأسیسات هسته‌ای نطنز. همچنان در ایران 6 هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی. به نظر میرسد همه چیز آرام است. به رغم بازداشت چند فعال سیاسی و روزنامه‌نگار دیگر. از یک پیروزی روحیه ساز برای سرپوشان پایتخت نشین یاد میکنیم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتقادات شدید رقبای جمهوری خواهش میگوید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی با رهبری ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران را به رسوایی کشیده است. آقای اوباما همچنین در دفاع از سیاست خارجیش در قبال سران تهران یادآوری می‌کند که آمریکا توانسته است کشورهایی چون روسیه و چین را در زمینه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی با خود همراه کند، در حالی که این دو تا پیش از این از همراهی با چنین تحریم‌هایی سرباز می‌زدند. فرین عاصمی از رادیو فردا در همین زمینه با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که اتهام که تحریم و مجازات تهران آنچنان که رئیس جمهوری آمریکا میگوید مؤثر بوده و کار اقتصاد ایران به رسوایی کشیده. جمشید اسدی:
البته آقای اوباما هر شروع زدن که پیش از این هم همگان میدانستند و بارها گزارش ها و حرف های مختلف این مسئله رو نشون میدن. در حقیقت با ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد شروع شد این تحریم ها علیه ایران. تقریبا به اعتباری سالی یک بار تحریم شورای امنیت علیه ایران صادر کرد، به غیر از تحریم ها و مجازات های کشورهای مختلف. وضع اقتصاد ایران روز به روز بدتر شده که مهمترین مسئلهش به زمین نشستن اقتصاد نفت و گاز ماست، چون دیگه سرمایه گذاری در اونها صورت نمیگیره. از همین روز که تولید نفت ما به طور مرتب رو به کاهش گذاشته.
آقای اسدی، به نظر شما آیا این تحریم ها تأثیری در تغییر رفتار ایران خواهد داشت؟
به طور حتم خیر. هنوز به جایی نرسیده جمهوری اسلامی که بخوان جام زهر رو بنوشن و در حقیقت این تنش افروزی با جامعه جهانی به یک روایت شیشه عمر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای بقای خودش سخت به دستیابی به سلاح اتمی نیاز داره و خب مسئله نیست که بتونه طبق جامعه جهانی از غنی‌سازی اورانیوم که سوخت لازم سلاح اتمی بگذره. در ثانی این تنش ها باعث میشه که جمهوری اسلامی بتونه مخالفان خودشو در درون کشور به سختی سرکوب بکنه، به اسم این که کفار و استعمار و استکبار در حال حمله به ما هستند و خب اگر ما نظمی ایجاد میکنیم به خاطر این که کیان اسلامی زیر فشاره. من فکر میکنم این باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه.
آمریکا و متحدان غربیش تحریم هایی رو علیه ایران به اجرا گذاشتن که فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی رو در بر میگیره. به نظر شما تحریم ها بیشتر مردم رو تحت فشار گذاشتن یا حکومت رو؟
متاسفانه عمدتاً بر مردمه، چرا که با وجود این که درآمد نفت رو به کاهش است، اما آنچه که هست در اختیار سران جمهوری اسلامی است و اونها اون مقداری رو که بخوان بر میدارن و بقیهش هم خب هر کاری بخوان باش میکنن. اما آن کسی که این دسترسی رو به درآمد نفتی که قرار بود بر سر سفرش باشه ندارد، مردم هستند. به ویژه این که ستون اقتصاد ما اقتصاد نفت و گاز است و با توجه به این تحریم ها کمرش شکسته و تولید ما رو به کاهشه، در نتیجه فعالیت های دیگر اقتصادی هم رو به کاهشه. میدونید همین افزایش قیمت ارز نشان دهنده این است که مردم به اقتصاد ملی دیگر اطمینانی ندارن. همین که یارانه های نفتی فرش شده است و صحبت بر سر اینه که دولت آقای احمدی نژاد بین 10 تا 20 میلیون نفر رو دیگر بهشون یارانه نفتی ندهند و تا کنون هم سهم صنعت رو در مورد یارانه نفتی نداده است، نشانگر این است که خب وضع به مراتب بدتر میشه و پول کمتری دست مردمه. اما چون این پول حالا به هر مقداری باشه دست خود دولتیان هست، اونا چه ضرری میبرن انقدری که میخوان از اون بر میدارن.
جمشید اسدی در پاریس. ساعت 16:39 به وقت پاریس، 19:09 به وقت تهران. همچنان که گفتم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به انتقادات حریفان سیاسیش گفته است که تحریم های فزاینده اقتصاد ایران را آشفته و رسوا کرده است. از سوی دیگر حریفان جمهوری خواه آقای اوباما میگویند که او در برخورد با جمهوری اسلامی ایران شدت عمل کافی به خرج نداده است. شما کارکرد رئیس جمهوری آمریکا را در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ تحریم های جدید بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است. شما در زندگی روزمره تان اثری از این تحریم ها را تجربه کرده اید. رادیو فردا جایی است که پاسخ های شما به همین پرسش ها را بازتاب می دهد. تا شنوندگان دیگر ما نیز از دیدگاه های شما مطلع شوند. البته این دیدگاه ها الزاماً بازتاب دیدگاه های خود رادیو فردا نیست. شماره پیامگیر ما تا نظر بدهید. نظر دادن حق شماست. کاغذ و قلم آماده. 00 42 02 21 12 41 13. این شماره را دقایقی دیگر تکرار می‌کنیم. گوش به زنگ تلفن‌های شما.
نوازه سوالی که فرمودین تحریما تاثیر داره توی زندگی روزمره ما، میخواستم یه چیزی رو بگم خدمتتون که واقعا تاثیر داره. روز به روز داره وضعیت اقتصادی مملکت بدتر میکنه، ولی ما مردم ایران خوشحالیم که این اتفاق میفته. ما تمام فشارها رو قبول میکنیم تا با امید خدا روزی که این آخوندا شرشون از سر ایران کم کنن.
آقا میخواستم از آقای اوبامایی خواهش بکنم این تحریم ها رو بیشتر بکنه رو ایران و ضمناً این خدا بیاموز مصدق نفت و آورد ملی کرد برای ایرانی ها. زمان شاه نفت مال مردم بود، ملی بود. الان از اون موقع که خمینی اومده ملی کرده برای سوریه، لبنان، فلسطین، بعد تروریست ها، بعد پولش هم تو جیب تروریست ها میره. برای ایرانی ها هیچ سودی نداره. ما الان چند ساله تو تحریمی، برای حال ما هیچ فرقی نمی کنه چه تحریم بکنه چه نکنه، ما که بدبخت شدیم. خیلی تاثیرگذار بوده، امیدوارم فشارش بیشتر بشه، نه تنها آمریکا، فشار مجامع غربی که واقعا اینجا دارم دو جانبه بازی میکنم، از این بر با دولت ایران خریداری و نفت و همکاری دارم، از این بر تویده بران نمیدم. با امید خدا ما ملت ایران امیدوار است طوری بشه که شر یا خونده از سر اون کم بشه. یعنی ما توی یک قفصی به اسم ایران هست.
در مورد این سوالی که مطرح فرمودید که آیا با این تحریم‌هایی که آمریکا داره علیه ایران انجام میده اقتصاد ایران داره سمت آشفتگی نزدیک میشه، من میخواستم اینو بگم که نه تنها آشفته شده اقتصاد ایران بلکه داره فلج میشه. ولی من امیدوارم که تحریم‌های آمریکا بیشتر و بیشتر بشه علیه ایران تا به بمب اتم نزدیکتر نشه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
یکی از مسئولان جمهوری اسلامی در سازمان ملل این اتهام را ایراد کرده است که تروریست ها برای ترور مصطفی احمدی روشن که هفته گذشته در قلب تهران به قتل رسید احتمالاً از اطلاعاتی سود جستند که از سازمان ملل متحد به دستشان رسیده است. مصطفی احمدی روشن معاون 32 ساله بخش بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز با روشی مشابه سوء قصد مرگبار به جان 3 دانشمند هسته‌ای ایرانی پیش از خود با بمبی مغناطیسی که به بدنه خودروش چسبانده شد در تهران از پای در آمد. کیوان حسینی.
به دنبال وقوع ترور مصطفی احمدی روشن، مقامات بلندپایه در ایران همانند 3 تروری پیشین بلافاصله انگشت اتهام خود را به سوی آمریکا و اسرائیل گرفتند. درباره اسرائیل، این اتهام از سوی برخی رسانه‌های معتبر جهان نیز تکرار شد و از جمله هفته‌نامه آمریکایی تایم با استناد به اظهارات منابع اطلاعاتی خود آن را تایید کرد. اما ایالات متحده پس از مرگ مصطفی احمدی روشن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور او تاکید کرد که در این اقدام تروریستی به هیچ وجه دست نداشته است. حال معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل گفته است که ظنی قوی وجود دارد مبنی بر اینکه تروریست‌ها برای به قتل رساندن احمدی روشن از اطلاعاتی استفاده کردند که از ارگان‌های تابعه سازمان ملل کسب کرده بودند. اسحاق آل حبیب معاون نماینده ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در یکی از جلسات فرعی شورای امنیت به فهرست تحریمی‌ها در همین شورا و همچنین مصاحبه‌هایی اشاره کرد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با مسئولان اتمی ایران انجام داده است. به گفته آقای آل حبیب، مصطفی احمدی روشن مدت کوتاهی پیش از مرگش با بازرسان این آژانس دیدار داشته است. نکته‌ای که به گفته او می‌تواند نشانه این باشد که احتمالاً اطلاعات از این سازمان‌ها درز کرده است. این مقام ایرانی در سازمان ملل در حالی از دیدار مقام اتمی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته است که یوکیو آمانو مدیر این سازمان در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در نشریه فاینانشال تایمز آلمان منتشر شد، گفتگوی نمایندگان آژانس با مصطفی احمدی روشن را تکذیب کرده است. وی گفت که مقامات سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای تا پیش از این ترور آقای احمدی روشن را نمی‌شناختند. با این حال چنان که خبرگزاری رویترز گزارش داده، مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل با اشاره به این اتهام تازه گفته است که این مسئله در سازمان ملل پیگیری خواهد شد. پیشتر در سال گذشته نیز حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به جاسوسی متهم کرده و ترور دو استاد فیزیک دانشگاه را نتیجه تحریم‌های سازمان ملل دانسته بود. به باور وزیر اطلاعات ایران، در میان بازرسانی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای به ایران می‌فرستد، جاسوسان سرویس‌های بیگانه حضور دارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، نام مصطفی احمدی روشن در لیست سیاه شورای امنیت از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که هدف تحریم هستند وجود ندارد.
کیوان حسینی، در دو هفته گذشته و در حالی که تنها 6 هفته به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران مانده، چند روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران بازداشت شدند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که دست کم 5 روزنامه‌نگار در همین روزها بازداشت شدند که از اتهام و محل نگهداریشان اطلاع چندانی در دست نیست. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی، سهام‌الدین بورقانی، فاطمه خردمند و سیمین نعمت‌اللهی روزنامه‌نگارانی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، درباره بازداشت این روزنامه‌نگاران می‌گوید:
برای ما، برای همه مدافعان حقوق بشر، واقعاً یک موج شد. دستگیرهای مختلف که طی مدت 2-3 هفته گذشته و که دیدیم خیلی نگران کننده هستش. البته واقعاً ما نمی‌دونیم به چه دلیل دستگیرها انجام دادن، ولی با نزدیک شدن انتخابات مجلس، متأسفانه دوباره به نظر میرسه که نهادهای امنیتی کشور با حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع، این حق اساسی کشور را بازی میکنند برای اینکه آزادی بیان رو محدود میکنند. ما میگیم که هر دستگیری که هر کشور انجام میده باید یک شبیهی داشته باشه با قوانین بین المللی، مثلا در چارچوب قوانین قضایی یا کیفری مثلا. و متاسفانه ما فکر میکنیم که این دستگیری های پرستو دوکوهکی یا مرضیه رسولی، سهام‌الدین برهانی یا قبلا سیمین نعمت‌اللهی، خب البته دیگران هم هست، سعید مدنی مثلا، نگرانی اصلی خودمون اینه که مربوط به انتخابات مجلس میشه و بنابراین سازمان عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری بیشرط و بیقید پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی، سهام‌الدین برهانی، سیمین نعمت‌اللهی یا حتی خب دیگران هم هست، مثلا سعید مدنی، و آزادی بیان رو حفاظتش رو بکنن در ایران.
سهام‌الدین بورقانی روز چهارشنبه 28 دی ماه در منزلش بازداشت شد و علت و محل بازداشتش تاکنون نامعلوم است. پرستو دوکوهکی و مرضی رسولی هر دو روز یکشنبه 25 دی ماه در منزلشان بازداشت شدند و ماموران امنیتی که برای بازداشت به منزل آنها رفته بودند اتهام این دو روزنامه‌نگار را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کردند. سیمین نعمت‌اللهی روزنامه‌نگار و از همکاران سایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی هم روز 21 دی ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده به اتهام تبلیغ علیه نظام. فاطمه خردمند هم روزنامه‌نگار دیگری است که 17 دی ماه در منزلش بازداشت شد و به گفته همسرش نه علت بازداشت معلوم است نه محل نگهداری او. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، همکنون حدود 30 روزنامه‌نگار و بیش از 20 وبلاگ نویس در ایران زندانی‌اند. بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران در سال 2011 میلادی برای دومین سال متوالی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان شد.
خانواده مهدی خزری، نویسنده و چشم پزشک معترض ایرانی و فرزند آیت الله خزری، از روحانیون بلندپایه جناح حاکم بر ایران میگویند که وی بیش از 10 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرد و از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیست. مهدی خزری به هنگام بازداشت با ضرب و شتم ماموران امنیتی روبرو شد تا جایی که دستش را شکستند و اکنون او با دست گچ گرفته پشت میله های زندان است. رویا کریم مجد از رادیو فردا از روزگار این آیت الله زاده معترض بیشتر میگوید.
خانواده مهدی خزعلی، نویسنده منتقد جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه توانستند با او در زندان اوین ملاقات کنند، به رادیو فردا گفتند که دکتر مهدی خزعلی در اثر اعتصاب غذا بیش از 10 کیلو از وزن خود را از دست داده و از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار نیست. به گفته آنها در جریان بازداشت مهدی خزعلی در 19 دی ماه، وی از ناحیه دست دچار شکستگی استخوان شده و دست او را در زندان گچ گرفتند. پیش از این همسر آقای خزعلی در مورد برخورد ماموران در زمان بازداشت همسرش به رادیو فردا گفته بود:
طرف ایشون حمله کردن، ایشون رو به زمین پرتاب میکنن و خلاصه دست ایشون هم که خیلی ورم کرده بود و اینها، فکر میکنم که طبق گفته خودشون که از استخوان‌های دست شکسته بود و از ناحیه دندون هم همطور شکستگی داشتن که ایشون رو با ضرب به زمین کوبوندن و ایشون رو دستگیر کردن و بردن به دادسرا.
آنگونه که خانواده آقای خزعلی میگویند، مهدی خزعلی به همراه یک زندانی دیگر در سلولی با ابعاد 2 متر در 2 متر نگهداری میشود و تا روز ملاقاتش، یعنی 10 روز پس از بازداشت، از حق داشتن هواخوری نیز محروم بوده است. خانواده آقای خزعلی میگویند از وی در مدت بازداشت هیچ بازجویی به عمل نیامده و معتقدند که هدف از بازداشت مهدی خزعلی دور نگه داشتن او از جامعه و ممنوع کردن نوشتن برای اوست. آنگونه که خانواده دکتر خزعلی میگویند یکی از اتهامات او مصاحبه با رسانه‌های خارجی عنوان شده است. آقای خزعلی کمی پیش از بازداشتش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
شما چرا با رسانه خارج از کشور مصاحبه میکنید؟ شما تمام راههایی که ما صدامون رو به مردم برسونیم بستید، هیچ راهی نداشتید، سایت‌ها رو فیلتر کردید و رسانه ملی هم که متعلق همه ما هست در اختیار یک جناح انحصارگر و اقتدارگراست.
مهدی خزعلی تاکنون 4 بار دیگر نیز بازداشت شده بود که در آخرین دوره بازداشتش نیز اقدام به اعتصاب قضا کرد و پس از 25 روز از این اعتصاب به قید وثیقه آزاد شد.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. پا به پای افزایش فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی، روسیه نیروهای نظامیش را در مرزهای جنوبی خود تقویت کرده است. به گفته مسئولان روس، انگیزه مسکو حل مناقشه‌های محلی و جلوگیری از قدرت گرفتن گروهک‌های رادیکال یا تندرو در مناطق جنوبی آن کشور است. کرملین همزمان به شدت نگران است که حمله نظامی به ایران منطقه را به آشوب بکشد و روسیه نیز از پیامدهای آن دور نماند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
دمیتری چوشکین، معاون وزیر دفاع روسیه، از پایان سازماندهی مجدد واحدهای نظامی این کشور در قفقاز و منطقه خزر خبر داد. پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان نیز تقویت شده. نیروهای مستقر در ابخاز و اوستیای جنوبی به حالت آماده باش در آمده اند. پایگاه‌های نظامی در مهاجقلعه و کاسپیسک دغستان و نیز استراخان به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها مجهز شدند. مسکو بارها تأکید کرده که دلیل تقویت حضور نظامیش در قفقاز تلاش برای مقابله با گروهک‌های شبه نظامی محلی است. اما اخیراً درگیری احتمالی در ایران نیز از دغدغه‌های مقام‌های نظامی و سیاسی روسیه شده است. به تازگی نیکلای پاتروشف رئیس شورای امنیت ملی روسیه با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا آن را برای روسیه تهدیدآمیز خواند. همچنین دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه درگیری نظامی در ایران را تهدیدی مستقیم علیه امنیت روسیه دانست. الکسی پادبیروسکین رئیس انستیتوی تحلیل‌های نظامی بین‌المللی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه دلایل این نگرانی‌ها را چنین توضیح می‌دهد.
وضعیت واقعا خطرناک است و می تواند به شکل غیر منتظره‌ای تغییر کند. اوضاع برای روسیه هم پیچیده و با تهدیدهای متعدد همراه است. مهمترین این تهدیدها آشوب در منطقه و قدرت گرفتن نیروهای تروریستی در قفقاز است. جنگ ثبات را برهم می زند و بعید نیست در صورت آغاز جنگ در ایران درگیری میان ارمنستان و آذربایجان نیز از سر گرفته شود یا گرجستان در پی ارتقای نفوذ خود در مناطق جدا شده از این کشور باشد. همچنین موج آوارگان ممکن است به روسیه نیز برسد. پیامدهای جنگ بسیار فراتر از تنگه هرمز و منطقه محدود آن است.
اوایل هفته جاری وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش موسوم به قفقاز 2012 در سپتامبر آینده خبر داد. هرچند این رزمایش هر سال در جنوب روسیه برگزار می شود، اما به نظر می رسد امسال ابعاد آن بسیار گسترده تر از پیش و شامل تمام نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود. الکساندر ارلوف تحلیلگر سیاسی معتقد است که در کنار تدارکات نظامی روسیه باید دیپلماسی خود را برای جلوگیری از جنگ در ایران تقویت کند.
ایران находится гораздо ближе к нашим границам, поэтому естественно мы заинтересованы в том, чтобы вокруг этого государства
была стабильность. ایران بسیار نزدیک به مرزهای ما قرار دارد و طبعا ما علاقمندیم تا وضعیت در این کشور و اطراف آن ثبات داشته باشد. روسیه باید موقعیت خود در منطقه را با پشتوانه توانایی نظامی اش حفظ کند. حتی اگر لازم شد با تجدید همکاری‌های فنی نظامی با ایران به غرب نشان دهد که بی‌تفاوت نخواهد بود. البته بعید است ارتش روسیه وارد درگیری شود. مطمئنم هنوز اوضاع انقدر بحرانی نشده که جنگ حتمی باشد. اما این جنگ می‌تواند در نتیجه سلسله اقداماتی نسنجیده به وقوع بپیوندد. تلاش ما باید این باشد تا دو طرف را به مسئولیت پذیری بیشتر فراخوانیم تا دنیا به ورطه خشونت فرو نرود.
در ادامه تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات بر سر مناقشه هسته‌ای میان ایران و غرب، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو رفته بود تا طرح گام به گام پیشنهادی روسیه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. در پی این سفر سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به رسانه‌ها گفت که مسکو همچنان به موافقیت آمیز بودن مذاکره برای حل مناقشه هسته ای ایران امیدوار است و وقوع جنگ را فاجعه بار می‌داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و برای اینکه کارمان به وقت اضافه و پنالتی نکشد، فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا آن سوی خط تلفن است. هم اکنون با خبری خوش برای سرخپوشان پایتخت نشین. آقای غریب، با یک ضربه کاشته مستقیم از همین خبر خوش، خبری؟
بله، امروز همونجور که شما اشاره کردین آخرین بازی هفته 21 لیگ برتر برگزار شد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان تیم تهی جدولی مس سرچشمه بود، پیروز شد، اما به نظر من ناپلئونی در دقیقه 85 تونست بازی 1-1 مساوی رو 2-1 ببره. مس سرچشمه امروز این بازی، یعنی از چند هفته پیش که تهی جدول بود، بازی ها همهش براش بازی های حکم مرگ و زندگی برای بقا رو داشت و پرسپولیسی هم که با دنیزلی تقریبا کارنامه ناموفقی رو تا قبل از بازی امروز داشتن، یعنی در سه بازی گذشته یک تساوی، یک شکست و یک پیروزی، خیلی مهم بود. تیم سرچشمه در دقیقه 2-1 گل زد و بعد تو دفاع رفت، دفاع متمرکز، عمق و بس و کناره ها رو داد به پرسپولیسی ها، پرسپولیسی ها تا دقیقه 80-75 هر چه زدن نتونستن، تا دقیقه 77 که تعویض کرده بود آقای دنیزلی، اومدن مازیار زارو و حمید علی عسکری باعث شد که محمد نوری و علی کریمی آزادتر بشن و هجومی تر، در دقیقه 77 با پاس طلایی علی کریمی صاحب نوری گل زد و همین محمد نوری در دقیقه 85 هم یک پنالتی گرفت و علی کریمی این پنالتی رو تبدیل به گل کرد و پرسپولیس 2-1 برد و به رده هفتم جدول تونست صعود کنه.
خیلی متشکرم آقای غریب، با خبر خوشی که برای سرخپوشان پایتخت نشین داشتند. تا دقایق دیگر میپردازیم به پیک فرهنگ، همراه امیر مصدق کاتوزیان با ما باشید.